اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. گزارش های را در این برنامه از افغانستان و سراسر جهان برای شما برگزیدیم، اما قبل از او توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
سلام بر شما. جمعتس وزیر دفاع ایالات متحده گمان از اینها در مورد استقرار شمار زیاد سربازان آمریکایی در افغانستان را رد کرد. آقای متس لحظات پیش زمانی که در مجلس سنای ایالات متحده از وی پرسیده شد که آیا شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به اندازه سال 2011 خواهد رسید، پاسخ منفی داد. در سال 2011 در اوایل ریاست جمهوری باراک اوباما شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به بیش از 100,000 افزایش یافته بود. در همین حال رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که بازنگری سیاست واشنگتن در قبال وضعیت افغانستان در ظرف چند هفته آینده تکمیل می شود. آقای تلرسن به قانونگذاران امریکایی گفت که تا اعلام استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان، واشنگتن باید اقدامات را برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در افغانستان انجام دهد. او در مورد این اقدامات جزئیات بیشتر ارائه نکرد. استیف اسکالیس عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان ایالات متحده ساعت پیش هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. یک مهاجم مسلح در جریان یک رقابت ورزشی اعضای جمهوری خواهی کانگرس امریکا در شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا بر آنان گلوله باری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که فرد مهاجم که در اثر گلوله باری نیروهای امنیتی زخمی شده بود درگذشت. فرد مهاجم یک مرد سفید پوست 66 ساله از ایالت ایلینوی بود. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که از کنارگیری امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی از طریق فضای مجازی مطلع شده و او استعفایش را تا حال به گونه رسمی برگ نفرستاده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت رئیس جمهور غنی می خواهد بداند که دلیل واقعی استعفای امرالله صالح چی می باشد. آقای صالح بدون ذکر کدام دلیل روز گذشته با نشر یک پیام در صفحه فیسبوک خود نوشت که از سمتش استعفا داده است. مقام‌های امنیتی ولایت هلمند می‌گویند که گروه طالبان وابسته به شاخه ملا هبت الله یک حمله انتحاری را بر افراد گروه ملا رسول شاخه نشابی طالبان انجام دادند. ولسوال گرشک ولایت هلمند گفته است که در این حمله 9 تن از طالبان گروه ملا رسول کشته و 6 تن دیگر آنان زخمی شده است. تا اکنون دو جنای متخاصم طالبان در مورد این حمله چیزی نگفتند. وزارت خارجه چین میگوید که آن کشور با حکومت پاکستان یک جا در مورد گزارش‌های تحقیق خواهد کرد که گویا دو آموزگار چینی که توسط داعش کشته شدند مبلغین دین مسیحی بودند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که هرچند حفاظت از جان و حقوق شهروندان چینی در بیرون چین برای آن کشور اهمیت زیادی دارد، اما چینی ها باید قوانین کشورهای خارجی را رعایت کرده و با آداب و رسوم مردم محل احترام کنند. دو شهروند جوان چینی به تاریخ 24 می از شهر کویته ایالت بلوچستان توسط مردان مسلح ملبس با یونیفرم پلیس ربوده شدند و سپس داعش مسئولیت کشته شدن آنان را بر عهده گرفت. وزارت داخلی پاکستان روز دوشنبه گفت که چینی های کشته شده به بهانه تجارت برای تبلیغ مسیحیت به پاکستان آمده بودند.
نیروهای عراقی در یک حمله بزرگ نیروهای عراقی یک حمله بزرگ جنگجویان وابسته به گروه داعش را در یک منطقه جنوبی شهر کهنه موصل دفع کردند. یک قمندان پلیس عراق با بیان این مطلب گفت که بسیاری از این جنگجویان داعش که در این حمله شرکت کرده بودند واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند. پلیس عراق گفته است که در این حمله ده ها جنگجوی داعش را کشته است، اما گروه داعش با نشر اعلامیه‌ای گفت که در این حمله 40 منصوب پلیس فدرال عراق را کشته و 8 واسطه نظامی آن نیروها را منهدم ساخته است. ملل متحد میگوید که حملات شدید هوایی ائتلاف برهبری آمریکا برای حمایت شورشیان سوری که به منظور تصرف شهر رقه در سوریه از داعش میجنگند سبب کشتار غیر نظامیان شده است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
تحقیق کنندگان جرایم جنگی ملل متحد امروز گفتند که این حملات هوایی همچنین منجر به بیجا شدن 160 هزار غیر نظامی از خانه هایشان شده است. ملل متحد در مورد شمار غیر نظامیان کشته شده ناشی از این حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در رقه معلومات ندادند. گروه های شورشی سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه هفته گذشته عملیات نظامی بزرگی را برای تصرف رقه از داعش آغاز کردند. اردوی سوریه نیز از جانب غرب رقه به سوی آن شهر در حال پیشروی است.
لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب در اثر باران‌های شدید در بنگلادش و شمال شرق هند طی دو روز گذشته جان کم از کم 156 نفر را گرفته است. مقام‌های دو کشور هشدار دادند که ممکن آمار تلفات ناشی از لغزش زمین و سیلاب افزایش یابد. یک مقام بنگلادشی افزود که لغزش زمین امروز صبح در یک شهرک هممرز با میانمار نیز رخ داد. در این شهرک هزاران مسلمان روهینگیایی که از میانمار به بنگلادش پناهنده شدند به سر میبرند. این مقام بنگلادشی همچنین گفت که بسیاری افراد تاکنون لادرک میباشند. و پلیس لندن میگوید که در نتیجه آتش سوزی شدید در یک برج مسکونی در غرب آن شهر کم از کم 6 نفر جان داده و حدود 70 نفر دیگر زخمی شده است. با گفته این مقامات انتظار می رود شمار تلفات بیشتر شود. این آتش سوزی که در برج 27 طبقه‌ای گرینفیل اوایل امروز آغاز شد بیش از 4 ساعت ادامه داشت. علت این آتش سوزی تا هنوز روشن نشده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم گزارش های این برنامه خبری پیشکش میشم. چون چه در خبرها هم شنیدین، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کابل شد و در این سفر با مقام های افغان روی وضعیت افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. همچنان آقای گوترش با شماره از بیجا شدگان داخلی در حومه کابل دیدار کرد و از وضعیت آنان جویا شد. خیرالله رسولی در این باره گزارش فرستاده که با هم با گوش میتیم.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امروز طی سفر یک روزه خود به کابل پس از بازدید با سران حکومت افغانستان و شماره از بیجا شدگان داخلی در حومه کابل در یک نشست خبری حاضر شد. آقای گوترش گفت که منازعه افغانستان راه حل نظامی ندارد و پیام وی به کشورهای منطقه و جهانی است که باید در مبارزه با تروریسم تمام آنها یک دست شوند. و گفته وی افغانستان در حال حاضر تنها با شورشان داخلی مواجه نیست، بلکه شمار زیادی از هراس افغانان خارجی نیز در این کشور حضور دارند. صلح، ثبات، امنیت، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه‌ای از موارد قابل بحث سرمنشی ملل متحد با سران حکومت افغانستان بود. سرمنشی ملل متحد وضعیت کنونی افغانستان را دشوار خواند، اما برای حل مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان که جلو پیشرفت گفتگوهای صلح را گرفته است گفت: من به حیث سرمنشی سازمان ملل متحد کار را که انجام میدهم این است تا از طریق تلاش های حسنه هر دو کشور را تشویق کنم که همه مسائل را به گونه مسالمت آمیز و از طریق گفتگوها حل کنند. آقای گوترش با اشاره به نشست چهار جانبه صلح گفت که توصیه میکند تا به هر شکل ممکن کابل و اسلام آباد بتوانند همکاری ها و تفاهم را میان دو کشور در مبارزه با تروریسم بیشتر سازند. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که رئیس جمهور غنی در دیدارش با آقای گوترش با اشاره به خطر تروریسم و سازمان های تروریستی فرامنطقه‌ای که کشورهای منطقه و جهان را تهدید میکنند گفته است که حوادث اخیر در افغانستان به خصوص در کابل صبر شهروندان افغان را لبریز ساخته است. این در حال است که افغانستان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، اما همواره اسلام آباد این ادعاها را رد کرده است. سرمنشی ملل متحد با یادآوری این بازی اتهامات گفت که آن را تایید نمی‌تواند، اما تأکید کرد: پیام من برای هر کشوری که تروریسم را در هر نقطه جهان حمایت می‌کند این است که کارشان اشتباه است. اگر هر کشور تروریسم را حمایت کرد، روزی زود یا دیر بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای گوترش با شماری از خانواده هایی که در طول جنگ 18 ماهه افغانستان بیجا شدند نیز دیدار کرده است و آنان در این دیدار خواهان ثبات دائمی در مناطقشان شدند. و باور سرمنشی سازمان ملل متحد با برگشت شمار بیشتر مهاجران افغان از پاکستان و ایران وضعیت رسیدگی به آنان دشوار خواهد بود، اما تعهد سپرد که آن سازمان دست کمک به افغانستان خواهد داد. این اولین سفر آقای آنتونیو گوترش به عنوان سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد به افغانستان است. قرار است که او در پایان سفرش گزارش کامل از جریان بازدیدش از کابل را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسپارد. با گفته سرمنشی سازمان ملل متحد، قرار است که شورای امنیت این سازمان هفته آینده اصلاحات در ساختار مبارزه با تروریسم را تصویب کند که حمایت این سازمان از کشورهایی را که در مقابل تروریسم می‌جنگد مؤثرتر خواهد ساخت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در ولایت ننگرهار گروه داعش دیشب منطقه استراتژیک توربوره را در ولسوالی پچیر و آگام تصرف کردند. مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند که به زودی عملیات سرکوب داعش آغاز می شود. ضیاء الرحمن حسرت جزئیات بیشتر پیشکش می کند.
یک مقام محلی که نخواست نامش فاش شود به صدر امریکا گفت که جنگجویان داعش دیشب بعد از یک درگیری شدید با افراد ملکی و طالبان مسلح به غارهای توربور دست یافتند. این منبع افزود که داعش طالبان مسلح را ساحه عقب رانده و از هر دو جانب ده ها تن کشته شدند. منبع علاوه کرد داعش پس از تصرف توربور مسیر جنگ خود را به سوی مقر ولسوالی سوق داده و با نیروهای امنیتی افغان به درگیری پرداختند. در همین حال حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه امروز گفت که داعش توربوره را تصرف کرده است.
خلچ شینوار و تراغل من با حکومت تغاق که و دلتا داعش را غلق
و زمانی که به شینوار آمدن به حکومت گفتیم که اینجا داعش آمده است، گوش نکرد. 1000 همین افراد در سرحد پاکستان مستقر بودند. حکومت را گفتیم که داعش اینجا است و توربوره را میگیرد. حاجی عبدالظاهر قدیر دیگر نماینده ننگرهار با تایید این خبر ادعا کرد که نیروهای امنیتی افغان قدم به قدم پسته های امنیتی را به داعش رها می کنند. او گفت که باید حیاتی از شورای ملی افغانستان ایجاد شود و روی این موضوع که داعش را در ننگرهار چه کسانی حمایت می کنند تحقیق کند.
زد ولسی جرگه نگوخته نکوما چه او قوی حیات دیو تاکی.
من از ولسی جرگه می خواهم که یک حیات قوی و بیطرف را اتفاق کند و مشروطی از بار بیاید. روز نه، دو روز نه، سی روز نه، برای یک هفته. شایدان اینی را برایشان می آوریم. برایشان خواهد گفت که چی جریان دارد. از سوی دیگر علاقل مجاهد یکی دیگری از اعضای ولسی جرگه تسلط داعش بر توربوره را تهدید بزرگ برای شرق افغانستان خوان و افزود مسئله توربوره را ساده نگیرید. وکلای ننگرهار و کنر ادعا کردن که شمار افراد داعش با گذشت هر روز افزایش می‌یابد و اکنون سربازگیری های جدید این گروه نیز در ولایات حوزه شرقی به شدت ادامه دارد. به پیشنهاد وکلای ولایات شرقی و حمایت دیگر ولایت ها، رئیس مجلس به کمیسیون امنیت داخلی و دفاع ولسی جرگه وظیفه سپرد که یک هیئت را جهت معلوم کردن این حقیقت که تمویل گروه داعش از کجا صورت می‌گیرد، در تجهیز و تمویل این گروه چه کسی نقش دارد و چه اسناد و شواهد در منطقه وجود دارد با ولایت ننگرهار بفرستد. شریف الله یکی از قمانداران پلیس محلی در پچیراگام به صدای امریکا گفت که در حدود 2000 فامیل از پچیراگام به خصوص منطقه توربوره به ساحات دیگری آن ولسوالی واره شدند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار وضعیت امنیتی در منطقه توربوره را نگران کننده و جدی خواد، اما افزود که داعش به تونل‌های توربوره دست نیافته است. آقای خوگیانه از آمادگی برای سرکوبی داعش خبر داد و افزود
نن به عمل
امروز عملاً در برابر داعش در پچیراگام و چپرهار عملیات آغاز می شود. عملیات به دستور مستقیم رئیس جمهور و پیشنهاد ولایت ننگرهار انجام می شود. در عملیات هم نیروهای هوایی وجود خواهد داشت و هم نیروهای زمینی. داعش در پچیراگام به توربور نزدیک شده ولی به توربور دسترسی ندارد. خوگیانه گفت که از منطقه پیرخیر ولسوالی خوگیانی نیز از بیم داعش صدها فامیل به جاهای دیگر آواره شدند. مدت 10 روز قبل در حدود 100 عضو داعش در دامنه سفیدکو در مربوطات ولسوالی پچیراگام مستقر شدند و با طالبان مسلح و افراد ملکی درگیری را آغاز کردند. اما با وجود تهدیدها مردم محل مدعی‌اند که نیروهای امنیتی افغان تا دیشب در برابر داعش در پچیراگام هیچ اقدامی نکرده بودند. تورابور یکی از مناطق استراتژیک نظامی در ننگرهار است که افغانها در جنگ با قشون شوروی سابق سپس گروه القاعده با شکل پناهگاه‌های خود در افغانستان از تونل‌های بزرگیان استفاده می‌کرد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
باشندگان جوند ولایت بادغیس با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی ایولسوالی میگن که در صورت بی‌توجهی دولت ایولسوالی مجدداً به دست طالبان سقوط داده خواهد شد. اونا از حکومت افغانستان خواستن که با راه اندازی عملیات نظامی راه ارتباطی ایولسوالی را با مرکز ولایت بادغیس که از 15 سال به ایسو در کنترل طالبان است هم پاکسازی کنند. خلیل نورزایی جزئیات بیشتر گزارش میده.
ولسوالی جوند ولایت بادغیس در 165 کیلومتری شهر قلعه‌نو و مرکز این ولایت و همجوار با ولایت‌های غور، فاریاب و هرات است. ولسوالی که به ادعای باشندگان آن از 15 سال به این سو راه ارتباطیش با مرکز ولایت بادغیس مسدود و در کنترل طالبان مسلح است و آنها برای خرید مایحتاجشان مجبور به سفر به ولایات غور و فاریاب هستند. باشندگان جوان میگویند به دلیل ضعف نیروهای امنیتی طالبان عملا در روستاهای این ولسوالی مردم را جلب و جذب و به جهاد در برابر حکومت تشویق میکنند. آنها میگویند که اگر دولت مرکزی در روستای تامین امنیت توجه نکند ولسوالی جوان همانند دو سال قبل به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
جهاد امنیتی امروزی سر بازار تو بلند بازار روزی بازار دیگه با امنیت نه موتر لغ منن مردم هم میزنن مردم هم میکشن مردم هم چور منن چپول منن هیچی ما دولت نه منیم به اینجا
مرسولی نه هم ندیگه مردم هایی که به صلاح دولتی ازیرو اصلا رفته نمیتونن مردم های ملکی گوه وقتی میتونن بروان اونم مزایمت دارن به صلاح مسئولین دولتی کم هم نمیتونن که یعنی قدرت زیادی ندارن که را امنیت بکنن
وضعیت امنیتی ولسوالی جوان بسیار خرابه تا به 1 کیلومتری ولسوالی جوان صدا مخالفین دولت قرار داره.
محمد هاشم عثمانی ولسوال جوند ولایت بادغیس نیز با تایید گفته‌های مردم می‌گوید حضور شیخ کریم والی نامنهاد طالبان در بادغیس با معاونش آن هم در 3 کیلومتری این ولسوالی باعث تشدید ناامنی‌ها شده است. آقای عثمانی می‌افزاید با اینکه بارها موضوع را با مقام‌های مرکزی در میان گذاشته اما تا به حال هیچ اقدامی در راستای از بین بردن طالبان روی دست گرفته نشده است.
ولسوالی جوند یک ولسوالی ناامن ولسوالی تعداد بلند قرار داره. بیش از تقریبا 10 سال میشه که راه مسدوده کسی میتونه که از راه عبور کنه که واش بکیه یک خانه که به مدت 10 سال دروازش مسدود باشه و خانه چی میگذره هر هفته بالا ولسوالی جوان تحرک مخالفین اینجا والی نامناد طالبا معاون والی نامناد طالبا به فاصله 3 کیلومتری ما خانه شه یعنی خودش یک ناامنی و یک تهدیدی به ولسوالی توجهی هم از دولت مرکزی ما ارتباط ولسوالی جوان نشده.
خالد صافی مشاور ارشد والی بادغیس اما میگوید در تلاشند تا با ایجاد یک قطعه 400 نفری پلیس محلی در این ولسوالی به ناامنی های موجود در این منطقه و مسیر راه پایان دهند.
چندین بار به این رابطه ایجاد پلیس محلی کرده که بر ما منظور کنند پلیس محلی را تا ما بتانیم به اساس استفاده این پلیس محلی از ساحه که در مسیر امیرهای مواصلاتی جوان قلعه‌نو قرار دارند همین قراجاتی که وجود داره که ما پلیس محلی را از میان منظور بر ما منظور کنند از میان ایجاد کنیم و در پالایش قطعات دیگه ما اردو پلیس دوشا هم ما بتانیم که امیرای مواصلاتی را که از 15 سال به این طرفی مسدود بوده بتانیم که برای مردم ارسال جوان باز کنیم ولی عدم تشکیل پلیس محلی تا این روز یکانه چالشی که بر ما بوده.
گفته هایی وجود دارد که برادر و پدر ولسوال جوان نیز با افراد طالبان یک جا شده و در ناامنی ها دست دارند. اما هاشم عثمانی ولسوال جوان این گفته ها را رد می کند. 2 سال پیش ولسوالی جوند برای مدت 1 هفته به اداره گروه طالبان درآمد که بعد از عملیات مشترک قوای افغان از زمین و هوا دوباره این ولسوالی به کنترل دولت درآمد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، همه روز شما برنامه های زنده دری و پشتوی رادیو آشنا را از ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده میتونید. بعد از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات روی همی امواج میتونید بشنوید. حالا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به جیم متیس وزیر دفاع کشور صلاحیت داده تا رقم جدید نیروهای آمریکایی را در افغانستان تعیین کنه. این نکته را یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگه که در حال حاضر کشورش در افغانستان پیروز نیست، اما خوشبینی نشان میده که این وضعیت تغییر خواهد کرد. احمد فواد لامه جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
یک مقام آمریکایی به شرط آنکه نامش ذکر نشود دیروز به آژانس خبری رویترز گفت که صلاحیت تعیین شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به وزیر دفاع سپرده شده، اما وزیر دفاع تا حال در این مورد تصمیم نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا از تبصره در مورد این خبر امتناع ورزید. با سپری شدن حدود 5 ماه از آغاز کار رئیس جمهور ترامپ، اداره او هنوز هم کار بر یک پلان تازه برای باثبات ساختن افغانستان را تکمیل نکرده است. سناتوران آمریکایی به روز سه‌شنبه در یک جلسه استماعی به سران پنتاگون گفتند که از این بابت کاسه صبرشان به لبریز شدن است.
ما یک استراتژی را می‌خواهیم و فکر نمی‌کنم که این یک تقاضای بزرگ باشد. فکر میکنم تا واسط ماه جولای قادر خواهیم بود که جزئیات آن را به شما ارائه بدهیم. ما حالا استراتژی را انسجام میدهیم و برای اطمینان خاطر از اینکه تاخیر در این عرصه منتج به زیان نشود اقدامات روی دست است.
آقای متیس گفت که من حیث بخشی از این پلان امریکا سعی میورزد از متحدین خود نیرو جلب کند که این کار زمانگیر است. وزیر دفاع امریکا پذیرفت که استراتژی کنونی کشورش در افغانستان به اصلاح و تغییر نیاز دارد.
در حال حاضر در افغانستان برنده نیستیم و به زودی ممکن این وضعیت را اصلاح خواهیم کرد.
متیس پیروزی در افغانستان را حالت تعریف کرد که در آن حکومت افغانستان به قدر کافی نیرومند باشد و بتواند که خشونت نیروهای متخاصم را ذریعه قوای ملی امنیتیش در یک سطح قابل کنترل کاهش بخشد و برای رسیدن به این هدف لازم است که شماری از نظامیان آمریکا و متحدینش در افغانستان باقی مانده و ضمن آموزش دهی به قوای افغان قابلیت های کنترل امنیت در سطوح عالی را نیز داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت استرالیا توافق کرده که مبلغ 50 میلیون دلار به حدود 2000 پناهجویی که اقامه دعوا کردند پرداخت کنه. این بازداشت شدگان ادعا داشتند که در مراکز بازداشت در جزیره مانوس تحت فشار روانی و مورد سوء استفاده جسمی قرار گرفتند. صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که برگردان دریش از رویا زمانی میشنویم.
اقامه دواس 1905 تنی که در جزیره مانوس در پاپاگینه نو در بین سالهای 2012 و 2014 توقیف شده بودند صورت گرفته است. این گروه تلاش دارد که از حکومت استرالیا و دو شرکت قراردادی خصوصی که این مرکز را اداره می کرد به خاطر وضعیت دشوار و خشن و همچنان زندانی کردن افراد بدون حکم محکمه غرامت حاصل کند. قبل بر این یک محکمه عالی پاپاگینه نو توقیف این افراد را غیر قانونی اعلام کرده بود. حکومت استرالیا و این دو شرکت خصوصی همچنان پذیرفتند تا مبلغ 26 میلیون دلار هزینه قانونی پرداخت کنند، اما مسئولیت آن را به دوش نگرفتند. پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا طی اعلامیه پرداخت این هزینه را پیامد محتاطانه برای مالیات دهندگان استرالیایی خواند. وکلای این پناهجویان میگویند که پول به دست آمده نظر به مدت بازداشت افراد و نوعیت صدمات به افراد پرداخته خواهد شد. اندرو بیکر یک وکیل مدافع گفت که پول افراد را کمک خواهد کرد اما بخش مهمی از قضیه نخواهد بود.
No amount of money is going to be able to fully recognize the terrible conditions that these detainees have had to endure.
امیدوارم که نمی‌تواند که شرایط وحشتناک را که این بازداشت شدگان آن را متحمل شدند تلافی کند، اما ما امیدوار هستیم که با اعلامیه امروز برای آنان فرصت مهیا شود تا گذشته تاریک خود را فراموش کنند. تصمیم امروز یادآور نقش است که سیستم قانونی می‌تواند که حکومت‌ها و شرکت‌ها را پاسخگو قرار دهند. استرالیا تحت قوانین سختگیرانه از ورود پناهجویان کشورهای شرقی میانه، افریقا و آسیا توسط قایق‌ها به سواحل خود جلوگیری کرده و آنان را به جزیره مونوس و سایر مراکز در جزیره نارو برمیگرداند. این سیاست حکومت استرالیا با انتقادات شدید ملل متحد و سایر گروه‌های حقوق بشر به دلیل بازداشت نامعلوم مهاجرین و مسائل عاطفی قرار گرفته است. ایالات متحده و استرالیا سال گذشته توافقنامه ای را به امضا رسانیدند که بر اساس آن تعداد کثیر بازداشت شدگان در ایالات متحده آمریکا مسکن گزین می شوند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و هم آخرین گزارش برنامه. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که وزیر خارجه چین به خاطر تقویت روابط کابل و اسلام آباد به زودی به کابل سفر میکند. در رابطه به این موضوع گزارش داریم که فرشته ندا از رادیو آزادی تقدیم میکنه.
در حالی که تاریخ دقیق سفر وزیر خارجه چین به افغانستان تا کنون روشن نگردیده است، اما مقامات افغان این سفر را در زمینه تلاش های صلح و تامین امنیت امیدوار کننده می خوانند. رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید چین نیاز افغانستان را در بخش امنیت و اقتصاد احساس کرده و علاقمندی زیاد به خاطر همکاری در این بخش ها دارد. عبداللطیف جونده رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از ایجاد حکومت وحدت این اولین سفر مقامات بلند رتبه چین به افغانستان است و به گفته وی آن کشور می تواند دیدگاه پاکستان را در رابطه با افغانستان تغییر دهد.
چین میتواند ضمانت در رابطه با افغانستان را از پاکستان بگیرد، به خاطر اینکه چین همکار خوب روابط استراتژیک هر دو کشور است و بالای پاکستان تاثیر زیاد دارد. به خاطر این مسئله آمریکا هم اگر باشد گفتگوهای صلح موفقانه انجام شود و این مسئله به نفع افغانستان و پاکستان است.
به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، وزیر خارجه چین به خاطر آمادگی ها برای برگزاری نشست میان کابل و اسلام آباد و بیجینگ بسیار زود به کابل سفر می نماید. در خبرنامه آمده است که در این نشست علاوه بر سه کشور آمریکا هم اشتراک می نماید که در مقایسه با نشست های گذشته متفاوت است و باید پاکستان از موقف حکومت افغانستان در راستای مبارزه علیه تروریسم حمایت کند. حکومت افغانستان همواره پاکستان را در امر مبارزه با تروریسم با سیاست دوگانه متهم کرده و گفته است که این کشور با تفکیک میان تروریست خوب و بد جنگ را در افغانستان ادامه می دهد. چین قبل از این عضو فعال برخی نشست های مهم در مورد افغانستان بوده است، اما در جریان دو سال که روابط میان کابل و اسلام آباد تیره شده روند نشست ها در مورد افغانستان نیز کم رنگ بوده است. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان نقش چین را در تامین صلح و ثبات در کشور مهم می داند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل این شورا بر رادیو آزادی گفت که موقف اخیر چین نشان دهنده شکل گیری یک اجماع منطقوی در مورد افغانستان است.
رئیس جمهور چین در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست سازمان شانگهای که هفته قبل در قزاقستان برگزار شد گفته است که کشورش از روند صلح افغانستان حمایت نموده و برای بهبود وضعیت به میزبانی نشست آماده است.
تاریخ برگزاری این نشست تا کنون مشخص نشده است، اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که در جریان سفر وزیر خارجه چین در این زمینه نیز پیشرفت صورت گیرد.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایین رسید. با ختم این برنامه، پخش زنده این برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایین میرسه و شما روی عین موج یعنی 105 اف ام و 12.96 موج متوسط میتونین باز پخش این برنامه ها را بشنوین. شب خوش برای همه شما آرزو میکنم.